أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا المصطفى أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وأئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي صلواتك عليهم وعليه وعليهم أجمعين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وأطل في عمر سيدنا ومولانا ولي أمر المسلمين آية الله العظمى الإمام الخامنئي. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران ایمانی، همه شما رو و خودم رو به رعایت تقوا و اجتناب از گناه و معصیت توصیه می کنم که تقوا کلید بهشت است. تقوا تنها راه فلاح و رسیدن به سعادت است. امیدواریم خداوند به برکت قرآن و عطرت همه ما را مشمول ادعیه زاکیه آقا امام زمان قرار بدهد. بار دیگر مصیبت عظمای شهادت حضرت فاطمه صدیقه را تسلیت و تعزیت عرض می کنیم که 13 جماد الاولا روز شهادت آن حضرت بنابر روایت 75 روز است. به حمد الله مؤمنین وظیفه ولایی خودشون را می دانند و یک پارچه در این مراسم شرکت می کنند. جزاهم الله خیر الجزا. انشاءالله این مراسم همچنان باشد تا ایام فاطمیه دوم که مصادف است با 14 فروردین و روز عزای اصلی باید اون روز باشد. دسته های عزاداری انشاءالله مثل سالهای گذشته با نوحه و با گریه و با لباس عزا بیرون بیان، و حسینیه ها و هیئت هایی که طبخ می کنند، غذا درست میکنند، ان شاء الله موفق بشند. خب این ایام فاطمیه در واقع مقارن با ایام تعطیلات عید نوروز و معلومه که مؤمنین باید حرمت ایام فاطمیه رو نگه دارند و توصیه علما، توصیه مراجع، توصیه خبرگان ملت اینه که حرمت ایام فاطمیه نگه داشته بشه. خدای نکرده در این ایام کاری خلاف شؤونات عزاداری حضرت فاطمه زهرا صورت نگیره، تا انشاءالله نزد صاحب عزای اصلی این مصیبت روسیاه نشی. حضرت ولیعصر با دیدن عزاداران مادرش فاطمه قطعا در حق اونها دعا میکنه. اما کسانی که بی اعتنائی می کنند چه بسا خدای نکرده مورد نفرین اون حضرت قرار بگیرند. باید حواسمون به این مسائل جمع باشه. از مناسبت‌های تاریخی این هفته‌ای که در پیش رو داریم، همین امروز در گذشت مرحوم آیت الله بافقی در سال 65 قمری، در سال 1325 شمسی، آیت الله بافقی از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری بود و در مقابل کشف حجاب رضاخانی استاد، در مقابل اون اهانت و جسارتی که خانواده شاه در حرم حضرت معصومه در ایام تعطیلات عید اومده بودن، به اصطلاح لحظه تحویل سال رو در حرم مطهر معصومه داشته باشن، اون هم با بیحجابی، تنها کسی که در مقابل اونها استاد نهی از منکر کرد همین آیت الله بافقی بود و لذا مورد شکنجه شخص رضاخان قرار گرفت و او را سالها تبعید کرده بودند در شهر ری. امام رضوان الله علیه هر کس که به شهر ری میرفت میگفت که نزد عاشق محمد تقی بافقی بروید که او از مردان بهشت است، با حالت قاطعیت میگفت قطعا از اهل بهشته. در سال 1305 وفات کرد رحمت الله علیه. در گذشت مرحوم آیت الله کاشانی رهبر نهضت ملی نفت ایران در سال 1340 وفات کرد رحمت الله علیه. و در سال 63 حادثه انفجار بمب در نماز جمعه تهران داشتیم، در حالی که مقام معظم رهبری به عنوان امام جمعه تهران ایراد خطبه می کرد، منافقین بمبی رو نزدیک تریبون منفجر کردن، جمعی رو به شهادت رسوندن و موج انفجار اونقدر قوی بود تریبون رو تکان داد، اما با این وجود مقام معظم رهبری مثل کوه ایستاد، به خطبه خودش ادامه داد و مردم نمازگزار هیچ از جاهای خودشون تکون نخوردن و این حادثه در تاریخ نماز جمعه به ثبت رسید. یک ساعت بعد از آن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پیامی را صادر کردند و از امام جمعه تهران و نمازگزاران نماز جمعه تهران به این مناسبت تشکر کردند، تجلیل کردند. این روز را هم باید گرامی داریم، روز 24 اسفند ماه، مثل فردا. روز 25 اسفند ماه سال روز بمباران شیمیایی حلبچه که یکی از شهرهای عراق توسط خود صدام و رژیم بعث عراق بمباران شد، نزدیک 5000 نفر از مردم اون شهر، بچه و پیرزن و پیرمرد، به شهادت رسیدند و کشورهای اروپایی، آمریکا در اختیار او این بمب شیمیایی میگذاشتن، حالا ایران را بمباران شیمیایی میکردن، به جای خود حتی به خود شهر عراق هم رحم نکرد. حلبچه مال عراقه، اون را هم بمباران شیمیایی کرد. اما نه سازمان ملل او را محکوم کرد، نه آمریکا، نه اروپا، هیچ، به خاطر اینکه دستشون همه در دست صدام بود. روز 27 اسفند ماه سال روز لغو انحصار خرید و فروش تنباکو که یک شرکت انگلیسی به نام رژی در زمان ناصرالدین شاه خلاصه این را به انحصار درآورده بود، ولی با فتوای میرزای شیرازی شرکت رژی انگلیسی شکست خورد، استعمار انگلیس شکست خورد و ملت ایران سربلند شد. این روز در روز 27 اسفند ماه سال 1270 شمسی، یعنی در حدود 122 سال پیش از این اتفاق افتاد. و بالاخره روز 29 اسفند ماه سال روز ملی کردن صنعت نفت، حادثه بسیار مهمی که در مملکت ما در سال 1330 اتفاق افتاد، در سال 1329، و به نخست وزیری مصدق منتهی شد که مدیر کل محترم مناطق نفخیز جنوب قبل از خطبه ایراد سخن کرد. از ایشون تشکر میکنیم و از همه کارکنان صدیق و متعهد مناطق نفخیز جنوب صمیمانه تشکر میکنیم و به این عزیزان این روز رو تبریک عرض میکنیم. یکی دو تا مطلب کوتاهی عرض کنم و زحمتم رو کم کنم. این روزها سال روز سفر تاریخی مقام معظم رهبری به خوزستان در سال 1375، سفر تاریخی ایشون از 18 اسفند تا 26 اسفند طول کشید، 8 روز و ابعاد مختلفی داشته. حالا من یکی دو نکته از اون سفر تاریخی عرض کنم. اولا استقبالی که صورت گرفت در طول تاریخ خوزستان بی نظیر بود. تا اون تاریخ هیچ استقبالی از هیچ کس به اون شکل صورت نگرفته بود. بعد از اون تاریخ تا زمان ما هم یک همچون استقبالی صورت نگرفته. جمعیت از فرودگاه اهواز تقریبا متصل بود تا استادیوم تختی، در حالی که استادیوم تختی ساعتها قبل از ورود آقا مملو از جمعیت شده بود. یعنی تقریبا همه مردم اهواز و بسیاری از مردم خوزستان در این استقبال بی نظیر تاریخی شرکت کرده بودند. این یک نکته که بیاد موندنی است. نکته دیگر، در اون سال ماها گذشته بود و هیچ قطره بارانی بر خوزستان نیومده بود، داشت قحطی ایجاد می شد. وقتی که هیئت هایی که قبل از سفر از طرف مقام معظم رهبری می رفتن روستاها میگفتن چی میخواهید از آقا، میگفتن هیچ چی نمیخوایم غیر از باران. خب از نظر ظاهر یک چیز خواسته نامعقولی است، مگر باران دست انسانه، دست خداست. اما اینها مقصودشون اینه که آقا دعا بکنه. آقا دعا کرد و بارانی اومد همزمان با سفر که اصلا سابقه نداشت اون سال. بنده حقیر یک شعری رو سروده بودم به زبان عربی به نام تحت عنوان الغیث الهاطل، باران رحمت الهی، تقدیم آقا کردم. آقا تشکر کردن. علی ای حال واقعا یکی از معجزات، یکی از کرامتهای تاریخی مقام معظم رهبری همین بارانی که مردم خوزستان دیده بودن. شما حتما یادتون هست، من فقط برای یادآوری و خلاصه ذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، باید در تاریخ ثبت بشه که دعای عبد صالح خدا چجوری مایه جلب رحمت الهی می شود. این خیلی مهمه. مطلب دیگری که در اون سفر اتفاق افتاد، مقام معظم رهبری دستور دادن طرحی تنظیم شد تحت عنوان طرح مقام معظم رهبری مشهور شد که در زمینه کشاورزی برای آباد کردن خوزستان با توجه به این دشت‌های مستعد و حاصلخیز، اما خب احیانا تپه ماهور داره که نیاز به تسلیح داره و آب هم بهش نمیرسه، باید کانال کشی بشه. خلاصه یه دستور جامعی به رئیس جمهور، به 4 وزارتخونه ابلاغ شد که اگر این طرح اون موقع که بایست اجرا می شد و در سالهای بعد اجرا شده بود، اصلا بیکاری در خوزستان پیدا نمی شد. همه به نعمت، به نواب و به خلاصه وفور نعمت می رسیدن، بلکه محصولات کشاورزی نصف کشور ایران را هم می تونست سیر بکنه و هیچ اصلا نیازمند واردات گندم و غیر گندم اصلا نمی شدیم. اما متاسفانه در طی 8 دوره اصلاحات فقط 1% اون به اجرا در اومد. مقام معظم رهبری در سال 85، بهار 85، این در دهلاویه بهش اشاره فرمودن، فرمودن اگر این طرح اجرا شده بود خیلی از مشکلات خوزستان حل شده بود. در طول دوره دولت نهم و دهم فقط 16% اجرا شده. یعنی در طول 17 سال گذشته از این طرح به این مهمی فقط 17% اجرا شده. بنده در نطقی در همین اجلاسیه شهریور همین امسال خطاب کردم به دولت 11 که اگر بنا هست این روند به این شکل ادامه پیدا بکنه کل تر اجرا بشه 83 سال دیگه لازم داره، چون که از 100% فقط 17% اجرا شده، 83% مونده. اون موقع ما رفتیم هیچی، نسل های بعد ما هم خواهند رفت و این تر اجرایی نخواهند. بنابراین باید یک فکر دیگری کرد، باید یک بودجه خاصی، عنایت ویژه‌ای داشته باشید. و این نطق را هم مکتوب در حضور آقا به رئیس جمهور دادم و از ایشون مطالبه کردم که اجرایی بکنه. خوشبختانه ایشون در سفرش به خوزستان در همین تریبون این وعده را دادن که در طی 3 سال آینده این طرح اجرایی خواهد شد 100%. امیدواریم خداوند همچون توفیقی به مسئولان مربوطه بدهد و این همت بلند رو داشته باشند که شاهد این آرزوی خلاصه انجام نشده باشند مردم خوزستان انشاءالله. خب تشکری باید بکنم از عزیزانمون که امروز بسیجیان عزیزی که در گرد همایی بزرگ حلقه های صالحین در مصلا شرکت کردن، مصلای نماز جمعه، از تمام اقشار، بسیج مساجد، دانش آموزی، ادارات، دانشجویی، خواهران، از همه این عزیزان تشکر کنیم و این طرح طیبه، شجره طیبه صالحین که در واقع از خوزستان به جای دیگر منتقل شده، صادر شده، بنابراین بسیجیان خوزستانی باید انشاءالله در نوآوری و ابداع روش‌های جدید در این زمینه بیشتر فکر کنند و عمل کنند که انشاءالله همچنان منبع خیر و برکت باشند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك قاضي الحاجات، انك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وعطل في عمر ولي أمر المسلمين. اللهم ترحم على شهدائنا الأبرار وإمام الشهداء واحشرهم مع شهداء كربلاء أفضل الكلام وأحسن الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.